أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب اینا برنامه‌شون برای محو اسلام چیه؟ نه اینکه ما در نظر بگیرید نوشته اینا رو پیدا کردیم. الفتنتو ازا اقبلت شبهت. فتنه وقتی حمله ور میشه همه رو به اشتباه میندازه. و ازا ادبرت عرفت، وقتی بره صحنه رو ترک کنه تازه شناخته میشه اه ماجرا چی بوده. و کار این هم کار پنهانیه، کار علنی نیست. این که ما میگیم اینا چهار تا برنامه رو داشتن، این محصول گذر زمان و خابیدن خاک فتنه و شناخته شدنشه. یعنی از اقداماتی که اونا کردن متوجه شدیم اینا چهار تا برنامه رو دنبال کردن. و اولویت بندی ها را هم از زمان اقدامات اینا متوجه شدیم. یعنی اینا اولین اقدامی که انجام دادن چی بود؟ اینا چهار تا برنامه عرض کردیم داشتن. اول امیرالمومنین رو حذفش کنن. با وجود امیرالمومنین اسلام محو نخواهد شد، چون شما اگر بخواید اسلام رو از بین ببرید دو تا مطلب باید از بین بره. یک، شناخت مردم از اسلام. دو، بانی حفاظت از اسلام. این دوتا که به این بره اسلام به این میره دیگه. مردم ندانن اصلا اسلام چی هست. بانیی که بره برای مردم توضیح بده اسلام چی هست و این هم دعوت کنه نباشه، خب چی از به این میره دیگه. زمانی در بین مردم جریان پزشکی جریان پیدا میکنه که یک، مردم بدانن بیماری چیه، میکروب چیه. دو، یک کسی باشه بیاد به مردم بگه بابا این بیماریه، این بیماریه. اما فرض بگیرید که هیچ مرکز بهداشتی نباشه، هیچ توصیه‌گری نباشه، هیچ پزشکی نباشه، بله، مردم هم اصلا متوجه به جریان بیماری ها اینا نشن که آقا منشأ اونه. یا یکی میبرن میگه مرد، مرگ میاد دیگه، بیشگیری نمیاد. به طور طبیعی در مسائل فرهنگی هم همینجوره. خب شما اگر توانستید افکار مردم رو خراب بکنید، آره، ولی متصدی مروج باشه، خب دوباره میاد بازسازی میکنه. پس اولویت یک اینه شما اون مرکزی که توضیح دهنده است و مروجه اونو از بین ببری. اون اگه از بین رفت کار تمامه. چرا؟ چون در یه مدتی شما موجودی رو از بین میبری. پس او لذا گام اول از بین بردن امیرالمومنین بود به دو مدل: حذف شخصی، حذف شخصیتی. و شما وقتی که نگاه کنید میبینید اقدامات جریان فتنه در اون زمان، اقدامات اولیه‌شون همه اینا بود، یعنی تمام به سمت امیرالمؤمنین، فقط اونجا اقدام میشد. علیه ایشون شایعه بندازن، به خانه ایشون حمله بکنن. خب در این زمینه موفق نشدن، یعنی توفیق کامل پیدا نکردن، نه اینکه توفیق پیدا نکردن، به هر تقدیر توانستن امیرالمؤمنین رو درون جامعه از پیشانی جامعه بکشن پایین، از قله حکومت بیارن پایین، اما نتوانستن تصویر ایشون رو از جامعه محو کنن. نشد. دلیلش هم این نیست که وقتی حضرت ماندن مثل خورشیده، اگه خورشید از بین بردی تاریکیست، اما تا هنگامی که خورشید باشه تا هنگامی که خورشید باشه، خورشید حتی ابر برابر خودش هم میتونه حذف کنه، چون خورشید معلول بخار آب دیگه ها. بعد اگر ابر ما جلوی خورشید گرفت دیگه به آب نمیخوره، دیگه بخار نمیشه، آب ابره آب میره. اون آیونی که علی امیرالمومنین کار میکردن، اونا وجودشون از خود علی ابن ابی طالب داشتن، یه خود زیادی برن جلو. علی ابن ابی طالب علیه السلام اگر خورشید رو از بین نبردی موند، تلألو خودش رو ایجاد میکنه. و امیرالمومنین دوانستن شیئا فشیئا. خب در تداوم کار همین علی ابن ابی طالبی که به خانه اش حمله کردن و از خانه در آوردن ایشون رو و همسرش آمد مانع شد تا ایشون شهید نشه، همین علی ابن ابی طالب رو همینا همون مهاجمین اومدن نامش رو تو شورای 6 نفره گذاشتن. چرا نامش رو گذاشتن؟ اگر علی ابن ابی طالب علیه السلام تبدیل شده بود به یه فرد بیابان نشینه مجهول الهویه، که اون نمیومد توی شورای 6 نفره علی بذاره، که یعنی علی ابن ابی طالب تو ذهن مردم هست، نگاه مردم به اونه. پس در حذف امیرالمومنین موفق نشد. مسئله دوم که برای اینها اولویت داره، خراب کردن قرآنه. انی تارکن فیکم و سقلن کتاب الله و اطرتی حق. پیامبر اول کتاب خدا رو میفرمه، کتاب هدایته، کتاب نوره، جوامع بشری یک میلیمتر از داده های قرآن غفلت کنن، به داده های خودشون عمل بکنن، جامعه مجموعی به سعادت نمیرسه. فردی چرا؟ در حالی که اگر قرآن اجرا بشه جوامع به سعادت میرسن. کتاب مبین، صراط مستقیم اینه. خب اینو خرابش کنه، اینو خب وقتی علی ابن ابی طالب علیه السلام باشه، خب اینو خراب کنن چه؟ اگر بتوانن قرآن رو خراب بکنن، امیرالمومنین وقتی بخواد حرف بزنه در بین مردم، به هر تقدیر مقیاس رو قرآن قرار دادن دیگه. امیرالمومنین اگر بخوان حرفی بزنن، یه مقیاسی درون جامعه هست که او برای مردم مقبول مطلق قرآنه. شما اگر شاخصهای قرآنی رو دست زدی و این قرآن رو خرابش کردی، علی ابن ابی طالب تو این جامعه اگر بخواد حرف بزنه، وقت حرفش با مقیاسهای قرآنی غیر منطبق میشه، وقت علی مردود میشه. پس برای اون اولویت دوم چیه؟ تحریف قرآن، خراب کردن قرآن. اگر قرآن رو خراب کردن، امیرالمومنین تو این جامعه کار سخت میشه. ببینید در حکمیت وقتی حضرت هیئت خودشون رو فرستادن، یکیش عبدالله ابن عباس بود، حالا یا اینجا یا بحث با خوارج، یکی از این دو جا حضرت فرمودن که عبدالله ابن عباس در مهاجه با اینها نذار کار به قرآن بکشه، نبرشون تو آیات قرآن. فَإِنَّهُ حَمَّالٌ ذُو وُجُوهٍ. قرآن قابل حمله به معانی مختلفی هست. چرا این قضیه در زمان رسول الله اتفاق نمی افتاد؟ در زمان رسول الله همه استدلال به قرآن بود. چرا؟ چون در زمان رسول الله دست نخورده بود هنوز، هنوز مفاهیم جانبی برای قرآن کسی درست نکرده بود، هنوز کسی برای قرآن تفسیر گوناگون درست نکرده بود. یه بلایی که تفاسیر ما دوچارش هست و خیلی هم از آدم هم وقل شد میشه، و دیگه باره تفاسیر خودمون که میشی، مثلا می نویسه عطا درباره این آیه اینو گفته. این عطا چی کار است که اینو گفته؟ ما این قرآن ما رو فرض میگیریم من زمان رسول الله همین ناظر شده آقایی نخواهیم عطا اومده اینو گفته. این عطا چی کار است؟ جبائی اینو گفته. اون چی کار است اینو گفته؟ اون به خاطر اون تنوع این قرآن رو تحریفش کنه. دو تحریف، تحریف ذاتی، تحریف مفهومی. تحریف ذاتی چیه؟ آیاتی توش فرق داره. اصلا بعضی از امور چراغ راهنما نداشته باشه تو قرآن. خب بالاترین چیزی که اینا به دنبالش هستن رفت کنن چیه؟ ضدیت با یهوده. اگر ما این جریان رو نفوذ اونا میدونیم، اولویت اونا اینیست که قرآن رو از ضد یهود بودن بندازنش. این قرآن خیلی ضد یهوده. یعنی شما در قرآن دیگه آخرین بیان قرآن در ضدیت اینه دیگه، لا تجدن نه اشد الناس عداوتن للذین آمنوا الیهود. اول اینا رو میگه، نمیذاره نسبت به یهود توی قرآن. چقدر خدای متعال داستان حضرت موسی رو گفته. اصلا وقتی قرآن رو میخونی مشهونه، در هر سوره میری یه جوری خدای متعال اومده داستان حضرت موسی رو گفته. وقتی میبرت داستان حضرت موسی میری سراغ ناهنجاری های یهود. خب اگر این ضدیت یهود باقی بمانه، بالاخره این جریان نفوذ میخوره زمین. خب طراحی اینه. ببینید مگه میشه در زمان پیامبر اکرم ما قرآن جامع نداشته باشیم؟ کتاب مبین. آه این قرآن جمع‌آوری میشه. اگر کسی میخواست وحی را، قرآن رو نسخه‌ای داشته باشه، یا کجا میآورد؟ آه پیامبر اکرم کل دنیا تو دستش، یعنی یه انگشتره. ما امروز وقتی که یه قوانینی میاریم 8 جا 10 جا 500 جا می نویسیم این قانونه، این قانونه اینجوری. آقا این قرآن پیامبر اکرم آیات رو میخوند ول میکرد رو هوا و میره پی کارش. یعنی کتابت وحیه به طور سیستمی نظم خاصی نداشت. حضرت بر نوشتار قرآن هیچ نظارتی نداشتن؟ همینجوری؟ اصلا یعنی اگر چنین چیزی گفتی، یعنی پیامبر اکرم هیچی از عالم مدیریت و برنامه ریزی و اصلا هیچی این آقا این قرآن فوق قانون اساسیه، قانون اساسیه، قوانین جزئیه است، دستورالعمل هاست، همه چی فیه تبیان و کل شیعه. ها حالا اینم میخواد جامعه ها، این قرآن تحت نظر خود امیر پیامبر اکرم توسط امیرالمومنین نگاشته میشد. این آیه اینجا، این آیه اینجا، دیگران میآمدند وحی که خودشون مینوشتن با انطباق با این تصحیح میکردن. آه کسی میومد تو مسجد النبی اگر میخواست قرآن بخونه، این چجوری میتونست قرآن بخونه؟ مگه خود پیامبر اکرم اینقدر تاکید نکرده بود در خواندن قرآن؟ مگه همه قرآن حفظ بودن؟ اصلا اون عربی که همین الان یهو میواد مسلمان میشد، همه که از اول در مکه نبودن که. این الان اومده که سال 9 هجری اومده. سال 9 هجری چقدر از این قرآن نازل شده؟ 29 جزءش حداقل نازل شده. به اینم تاکید شده قرآن بخون. این تازه اومده. این 29 جزء رو میتونه در عرض 1 ساعت حفظ کنه بخونه. حالا اگر بخواد حفظ هم بکنه، از کجا باید نگاه کنه؟ یه نسخه ای باید، یعنی در مسجد النبی قرآن وجود داره. چه قرآنی؟ همینجوری؟ یعنی هیچ نظمی؟ بابا قرآن بوده منظم تو این مسجد. استحباب خواندن قرآن از رو مربوط به بعد از پیامبر نیستش که. یعنی فرمودن ولو قرآن حفظی ولی از رو بخون. ها خب حالا این استحباب تو مسجد النبی بخواست انجام بشه، همه تو خونه هاشون یکی قرآن داشتن، یعنی اون عرب بدوی که عبوری اینجا میخواست بره، مسلمان هم بود میخواست قرآن رو بخونه، این سواد هم داشت، حالا به اندازه این چیکار میکرد تو مسجد؟ نه، قرآن جمع آوری شده بود، نسخه داشت تو مسجد طبق نظر. بله، خب خیلی ها میخواستن از این قرآن برای تو خونه شون داشته باشن. بله، نسخه برداری میکرد. خیلی ها وقتی که وحی نازل میشد رو مینوشتن. بله، خب این کسانی که نسخه برداری میکردن، نسخه کامل که همیشه نبود که، چون وحی تدریجی بود دیگه، الان میامدن این آیه رو اضافه میکردن، این آیه بر کدام سوره اضافه بشه، این آیه بر کدام سوره نازل بشه، امیرالمومنین مینوشت تو نسخه مسجد. بله، حالا این کسانی که رونویسی میکردن بی حالی میکردن، یعنی چی؟ یعنی تنبلی میکرد، نمیرفت این آیه رو بنویسه. نتیجه وقتی پیامبران که از دنیا رفتن، تو خونه ها انواع و اقسام قرآن بود، دستگاه چاپ نبود که، باید مینوشتن. این آقا سوره بقرهش چند تا آیه داره؟ 50 تا. اون یکی آیه سوره بقرهش چند تا آیه داره؟ 100 تا. اون چند تا آیه داره؟ 200 تا. ولی نسخه مسجد نسخه کامل است، اون این همه آیاتو داره، منظم چینده شده طبق نظر پیامبر اکرم. این ها خیلی خوب قرآن ها رو بیان با این تطبیق بدن، تمامه. این قرآنی هم هست که امیرالمومنین جمع‌آوری کرد. در زمانی که این آقایون به قدرت میرسن، این قرآنه چی میشه؟ قرآن تو مسجده، مسجد دست کی میافته؟ اینو بدونید، وقتی پیامبر اکرم از دنیا رفتن، علی ابن ابی طالب طی اون سه روز پاشو از خونه بیرون نذاش. اینا هر کاری تو این مسجد بخواستن بکنن میتونن، چه قدرت اینا تو مسجد بود، و اینا هر کاری بکنن هیچ کی نگاه نمیکنه، هیچ کی متوجه نشد این نسخه چی شد، این قرآن چی شد، یهو جمعش کردن. و نه فکر کنید اینا، ما این همه سیستم داریم، این همه سیستم داریم، در همین صحیفه نور موجود بعضی از مطالب هست که امام فرمودن تو این صحیفه نیست، بعضی مطالب هست امام فرمودن و این صحیفه نیست. چند وقت پیش بود بعضی از مطالب داشتن از صحیفه حذف میکردن. آره، این همه ما سیستم‌های نگارشی، این همه. بله، حالا اون موقع حساب بکنید 2 تا 3 تا 4 تا نسخه تو مسجد، ها این مسجد هم رفته تو قوقا سالاری، همه حواس‌ها به جریانات فرازنشیبی، امیرالمومنین هم توی خونه است. بله، آیا نیست شو؟ نیست شو. بله، خب اینا مگه تیم نیستن؟ چرا؟ این نبوده این قرآن چجوری برطرف میشه؟ هیچی. ولانی، بله، قرآنی که خودت داری بیا تو مسجد. قرآن این چیه؟ یک قرآن ناقص. اون یکی در نتیجه بعد از چند وقت یهو قرآن موجود تو مسجد میشه چی؟ میشه 30-49. اون یکی سوره بقرهش اینقدر این که خب حالا یهو یه فکری به وجود میاد که آقا این قرآنای متفاوت مشکل زاست. اجازه نمیدن به کسی فکر کنه که بابا همین یه ماه قبل بود، همین 2 ماه قبل بود تو این مسجد النبی ما قرآن کامله داشتیم، چی شد این؟ اشکی. چون امیرالمومنین هم حداقل بعد رسول الله چند وقت از این مسجد غایبه؟ تا شهادت زهرای مرضیه سلام الله، حداقل 75 روز غایبه، میشه از یعنی 2 ماه و نیم دیگه. آ تو این 2 ماه و نیم هیچ کی نیست تو این فکر، یهو سلمان و اینام هستن، اما سلمان و اینام یه مقدار علنی کار بکنن همه حذف فیزیکی میشن، کاری نداره، اینا حامی ندارن که. مخصوصا بعد از جریان زهرای مرضیه سلام الله علیها که فقط به فقط اون نوچه اقدامات اینست که فقط راجع به این فاطمه بنت منی حرف زده بشه، سایر مسائل رو بازگو نکنید. چرا؟ به دلیل اینکه این شل میشه و وقت امیرالمومنین نمیتونه از خونه بیاد بیرون. در نتیجه قرآنهای دیگه، خب حالا یه این فکر میفته که آها این قرآنها چیکار کنیم؟ یه قرآن واحد میخوایم، قرآن واحد؟ بله، بله. خب هیئت تدوین قرآن تشکیل بشه. این هیئت کیا هستن؟ 50 و خورده این نفر گفتن بودن. کیا هستن اینا؟ برید ببینید، ببینید از کسانی که در باب حوادث صدر موضع گرفتن و مخالف بودن چند تا توشن؟ 10 تا پیدا کن. نیست. همه کسانی هن که با اونا وفقن. بنابراین توصیه ها، امریه ها، راهکارها رو عمل میکنن. اون وقت محورم میتونه باشه، یا خط میدن میگن محور کیه؟ قرآن فلانی. اختلاف میشه. آقا میخوام سوره بقره رو تدوین کنیم. سوره بقره شما چند تا آیه داره؟ اینقدر. مال تو چقدر؟ اینقدر. خب این کدوم آیه است؟ این آیه. اه تو این آیه رو چرا نداری؟ آخه اون روز این پیغمبر گفت این آیه هر دیگه ننویسین، نسخ شده. کلمه نسخ خیلی ابزار خوبیه برای اینکه برداری بندازی دور. نسخ شده. نخونه. ولی خب آقا آیات سوره بقره یهو بنی اسرائیل یهول بده بندازه بیرون. بیا جلوتر آیات سوره طه بریزه بیرون. ها یک قرآن چی؟ یک هشل هفتی درست بشه؟ این برنامه دوم بود و خیلی هم خطرناک بود، اما شکست به دلیل وجود امیرالمومنین. خب امیرالمومنین علیه السلام بعد از اینکه روابط چون این جریان تدوین قرآن به این شکل این دیگه به بعد از حوادث کشید. تو اون دو ماهه فقط قرآن معمولیه رو برداشتن، این قرآن تیکه تیکه ها رو آوردن، این شد یه چیز معتاد درون. بعد اومدن گفتن خب حالا باید وحدت درست کنیم دیگه. خب حالا امیرالمومنین بعد از اینکه ازش دعوت کردن که شما بیایید بیرون، اون موقع ازت میاد بیرون. اینو بدونید امیرالمومنین قبل از اینکه زهرای مرضیه به شهادت برسه، قبل از او در نمازها شرکت نمی کرد، از خانه بیرون نمی اومد الا للاضطرار، چون پاشو میذاش بیرون گفتن که شمشیر رو بذاشم پس گردنش یالو بیعت کن. خب وقتی زهرای مرضی سلام الله علیها رو دفنش کرد بازم از خونه نمی اومد بیرون، بازم مشکل هست. اون تا حالا به عنوان عزاداری برای او دعوت کردم بیا بیرون، تو حل شد یعنی رابطه. اما بعد از این که رابطه هم حل شد باز حضرت دیگه نمی اومد بیرون. نمیاد. آقا دیگه حالا چرا نمیای بیرون؟ فرمود نشستم قرآن رو جمع کنم. علی ابن ابی طالب علیه السلام به هر چی قبول نداشتن به قرآن قبول داشتن. امیر حسین کاتب وحیه. این چیزی نبود که بتونی از ذهنها بکشی بیرون. قرآن رو دارم جمع‌آوری میکنم. ببینید الان همه فکر میکنن ها قرآن واحد باید باشه دیگه، هیچ کی به اون نسخه بر نگشته، اون نسخه رو نابود کردن. ها خب حالا امیرالمومنین اینا اگر بیان دست به پیکره بزنن چی میشه؟ دست به پیکره قرآن، یه قرآن ناقص درست کنم بدم بیرون دیگه. علی ابن ابی طالب هم چون روابط عادی شده دیگه، منم دارم قرآن تعدید میکنم، یهو اون قرآن رو میده بیرون. نمیخواد به همه هم بده، به 10 نفر بده. نگاه میکنن میگن اه این قرآنی که شما جمع آوری کردید با این انطباق نداره که، این آیه کو این آیه کو. میگه نصر شد، میگه علی نوشته. علی رو به کاتب وحی بودن لا ریب فیه بود، کاتب وحی فرعی درست کردن، اما همه قبول دارن علی کاتب وحی. اصلا نشد اینا در تاریخ از بین ببرن. نتیجتاً چیکار کردن؟ قرآن رو به همون شکل ول کردن. قابلش کن نسخه ها و اینا. خب آرام آرام نسخه امیرالمومنین اومد بیرون. اومد بیرون اما بین این نسخ گمه هستن. اون وقت نسخه ها جمع نشد، پس قرآن تحریف نشد، سالم سالم. لا ریبه، لا ریبه به این که این قرآن که الان در دست ما هست همون قرآن امیرالمومنین، همونه، چیزیست که تحت نظر خود پیغمبر جمع شده. اینا نحن نزلنا ذکر و اینا له لحافظون. و حفظ این قرآن هم به اقدام امیرالمومنین شد. و اینو بدونید هر کسی راجع به تحریف قرآن، تحریف لفظی، هر کی حرف میزنه بدانه چه انتساب به اهل سنت بده کار غلطیه، چه اون انتساب به شیعه بده کار غلطیه. این قرآن همون قرآنه. چرا؟ چون دشمن به دنبال این هست که بگه این قرآن دست خورده، و در این انا نحن ننزلنا الذکر و انا له لحافظون تو این ایراد وارد بکنه، بگه قرآن شما عین تورات تحریف شد، منتها به مدل ایجاد اجماع مرکب. که چی؟ که ما بیان بگیم شما دنبال تحریف قرآن بودید، اونم بیاد بگه شما دنبال تحریف قرآن بودید. میگه خب پس بالاخره این وسط خودتون دارید میگید که یه عده‌ای به دنبال تحریف قرآن بودن و قرآن دست خورد. کلمات این ور یک کلمه رو قبول بکنی این ور اونور شده دیگه این قرآن محرفه، یه حرف رو قبول بکنی این ور اونور شده قرآن میشه محرف. این که آقا اصول کلی در این حرفا نیست، این قرآن هیچ چیش نباید این ور اونور شده باشه، یعنی یه وابا از این ور با این معجزه است. معجزه اینه یه دونه واب جا به جا نشده. کما نزل الله، یعنی همونی که پیامبر اکرم میخواست باشه، ترتیب همونه، همونی که دو مسجد النبی حضرت گوشته بود بخونه و این به هنر امیرالمومنین، به اقدام امیرالمومنین باقی ماند، که البته حالا دلیل بر این هم این کربلای کاظم بود که دیگه قرآن از اهل بیت و از اونها یاد گرفت، دیگه قرآن همینجوری بلد بود، همین ترتیب سور، ترتیب آیات. فقط تنها چیزی که تفاوت داشت آزمایشات که ازش گرفتن و امتحانی که گرفتن، اسم سوره ها رو منطبق نبود. میگفتن سوره بقره بخون، میگفت بقره کدومه؟ میگفتن سوره آل عمران بخون، میگفت آل عمران کدومه؟ سور را به نام اوائلش میشناخت، میگفت اولش بگو الف لام میم زال، الف لام میم زال کل کتاب رو میگی، و ما روایت داریم و ما دلیل داریم که سور در زمان رسول الله به نام اوائل شناخته می شد، بعدن در قرن دوم نامگذاری کردن، اومدن گفتن این سوره بقره است، این سوره آل عمران، این سوره نساء، نامگذاری مستحدثه و هیچ ربطی به قرآن نداره، شما می توانید این نامگذاری ها رو عوض بکنید. اما آیات رو به همین ترتیب بلد بود، به همین ترتیب حفظ بود، به همین با اون قرآن نشسته و رو حفظ کنه که اون چیزی که عنایت شده بود بهش این بود. و ائمه هم فرمودن اقرأ القرآن کما یقرأ الناس، همینجوری اینجوری، یعنی ولذا ادله ای که فرض بفرمایید میام میگن آقا قرآن اما القرآن فحرفوه، این تعریف تعریف لفظی نیست. بله دو وقتی نتونستن تعریف لفظی بکنن رفتن سراغ تعریف معنوی. قرائتش بالخور بال پایین اون رو قرائت ها قرائت اختلاف قرائت بود. نه 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 ببینید اختلاف قرائت یعنی زیر و زبر، بالا و پایین، این ربطی به خود قرآن نداره، این به خاطر اینست که ماها نرفتیم یاد بگیریم. ببینید زیر و زبر رو این دیگه تقصیر ماست، این تعریف قرآن نیست، قرآن سر جاشه، معلم القرآن باید. ببینید یه موقع از شما یه کتابی رو میارید، معلم هم داره، معلم میاد نگاه میکنه میبینه اه نصفی از این کتاب نیست، اما یه موقع ازش که کتاب رو میاری معلمه نیست، من میام اینجا میخونم ها، من طلب غلط و غلوط میخونم، این اشکال به کتاب نیست، اشکال به چیه؟ میبینید که خود تو معلمش نیوردی. اگر قرآن آیات دست خورده باشه، امیرالمومنین هم باشه، معلمه هست ولی کتابه خرابه. اما اگر قرآن هست ولی معلمه نیست، این که تفسیر قرآن نیست. قرآن رو شما اعراب نمیخواد بذاری، اگر هم اعراب گذاشتی علی ابن ابی طالب باید اعراب بذاره. چرا؟ چون معلم القرآن اونه، اونی که معلم القرآن اون بلده چجوری بخونه، میدونه این چجوری نازل شده. ولذا گفتن اعراب القرآن رو امیرالمومنین اومد اعراب گذاری کرد. بله چرا؟ به دلیل اینکه حالا در زمان رسول الله، که البته حالا این که میگن اعراب گذاری کرد، من راجع به اینم تردید دارم، مگه نگفته بودن قرآن رو بر رو بخونه؟ او عربی که باسواد بود ولی میامد میخونه، وقتی که اعراب ها میتونه متفاوت باشه از کجا میفهمید؟ میتوانیم بگوییم اعراب گذاری هم در زمان خود پیامبر اکرم شده بوده، امیرالمومنین گذاشته، منطقه قرآن رو چیکار کردن؟ جمعش کردن، وقتی قرآن امیرالمومنینی آمد دیگه بدون اعراب گذاشتن یا اجازه ندادن مع اعراب بیاد. حالا اون دیگه در قرائت ها دخالت کردن و مون که اونم به تلاش
تو این روایتی در فضیلت قرائت سوره داریم از ائمه معصومین به سوره اسم سوره رو آوردن، مثلا سوره قل هو الله، مثلا سوره اخلاص، مثلا سه مرتبه بخونی معادل
میدونم. ببینید
این نامگذاری ها
روایات صادره رو ببینید، نه همه مال قرن دومه، اون موقع دیگه نام شایع شده بود، حضرات بر اساس همون نام ها میفرمودن، نامی که یعنی در حقیقت دخالتی در قرآن نداشته. مثل چی میمونه؟ مثل الان شما به آیات قرآن تو نوشته هاتون آدرس میدی، میگی چی؟ قرآن چاپ فلانجا ها؟ این تغییری در ذات قرآن نداره، اونجا چاپ شده. این ابرز نام گذاری همینطوره، مثل که حالا ما بیام با هم قرار بذاریم بگیم چی؟ سوره 285 آیه، اشکال نداره، میره پیدا میکنه میگه اینه. سوره 110 آیه، میره پیدا میکنه اینو.
شما فرمودید که مرحوم طبری کاظم
نمیشناخت، یعنی در حقیقت نه نه نه، فرق است بین این که شما در جامعه ای صحبت میکنید که قرآن رو با این نام ها میشناسن، و بین این که میخوای تعلیم بدی قرآن رو. حضرت با کی داره صحبت میکنه؟ مخاطبش کیه؟ مخاطبش کسی است که قرآن رو با اون نام ها میشناسه.
این تیکر رو به ایشون ندادم، مثلا فاتحه تو کتاب خود پیامبر نام گذاشته، علمی که بخواه به ایشون افاده شده بود در حد خود قرآن.
کربلایی؟ اینو فاتحه تو کتاب میشناخ؟
بله،
صوری که نامگذاریش جدید بود به اون نام نمیشناخ. بهش میگفت یه فاتحه تور کتاب بخون، میگفت بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین.
در صور رو میشناخت.
بله، هر کدوم که نام جدید بود نمیشناخت، هر کدوم نام رو خود قدیم الایام بود میشناخت. فاتحه تور کتاب میشناخت. بله بله، اون تنها تغییر قرآن ماند، به لفظ نتونستن دست بزنن، اما تا دلتون بخواد کار رو خراب کردن، بلبشو ایجاد کردن. حالا چی شد رفتن سراغ وحدت نسخ؟ خب نسخه ها متعدد بود، و چی شد رفتن سراغ وحدت نسخ؟ آیونی که قرآن های متفاوت داشته. خب اینا اصحاب رسول الله بودن دیگه. شما از زمان رسول الله 10 سال بیا عقب‌تر، حالا یه نسل جدیدی، یه نسلی آمده و جوانها، این آقایونی که در زمان رسول الله بودن، اینا دیگه میشن چی؟ میشن گنده های شما. وقتی امام الحق رو داشته باشی، امام معصوم، با وجود امام معصوم همه تکرنگند، با وجود امام معصوم همه تکرنگند، یعنی چی؟ یعنی همه و همه به مقداری که علم این آقا رو بلدن اعتبار دارن، ولی قله خودش هست. اما اگر اون نباشه، قله پیغمبر بوده از دنیا رفته، حالا این آقا خودش صاحب القرآنه، اینم صاحب القرآنه، بنابراین همه برای خودشون قله. وقتی امام معصوم باشه محور یه دونه است، نور مرکزی اونجاست، هر کی به اندازه که از این استضاعه بکنه شاگردا. اما اگر اون قله نباشه، هر کدوم خودشون قرآن داشته باشن، در نتیجه چیه؟ هر کسی برای خودش مستقله. با یعنی عبدالرحمن بن عوف خودش دارای قرآنه، اصلا هیچ ربطی به قرآن زبیر نداره. چطور؟ نسخه از زمان رسول الله بر اساس نسخه خودش تفسیر درست کرده. این شد صاحب مکتب، اون شد صاحب مکتب، جون نگاه کردن دیدن عجب بلبشویی درست شده، تعارض این مکتب ها، این یکی با قرآن خودش تو کله اون یکی میزنه. یعنی وقتی می اومدن در ایام الحج، خب در ایام الحج مثل حالا نبود که، الان اینقدر وسایل یاب و زهاب قوی شده، تقریبا فکر میکنم در 3 روز ایام تشریق کسی اصلا هم منا تکون نمیخوره، چون میخواست از منا بره اعمال انجام بده بیاد، یک عالمه وقت را بود و اینها میموندن بیکار بودن دیگه. آقا مجالس تفسیر درست میشد، اونجا مکتب تفسیری فلانیه، اونجا مکتب تفسیری فلانی، اختلافات و اینها. همین در زمان خلیفه دوم، این وقتی به سومی رسید دیگه معرکه ای شده بود، کار داشت به تعارضات و ضعف حکومت مرکزی رو می‌رسید، یا رفتن تو این فکر که آقا بیایم اینو به همش بزنیم، مکتب‌ها رو به هم بزنیم، چیکار کنیم؟ یه نسخه درست کنیم همه بر اساس این نسخه جمع شن. کدوم نسخه؟ نسخه این که اصلی امیرالمومنین داشت، این نسخه توسط حضرت مطرح شد. آقا اینا منتها اومدن جمع کردن و نسخه ها رو همه رو گفت بیارید، همه نسخه ها رو اومدن زد، همه رو آتیش زد. اصل تک نسخه شدن خیلی کار خوبی بود، منتها برای این که ثابت بشه که بابا اون کسی که داره این کار رو میکنه ملازم نیت خیری نداره، این تالی فاسد رو با قلدس خودش گذاشت آتیش زد. چون ملازم مباشره کار اینا بودن، ولی فرمانده هیچ که نمیتونست که این کار رو داره امیرالمومنین داره انجام میده، این نسخه ها داره جمع میشه و به نسخه واحده میرسه. آتیش زدنش این یه کار غلطی بود که اینو بدونید، بعضی موقع یه کارهایی غلطی باید بشه، کار باید بشه. باید این نسخه ها جمع میشد، باید جمع میشد. حالا فعلا توسط امام الحق ممکن نیست، اطراف حرم امام رضا علیه السلام نمیدونید شما قبل از انقلاب چه جوری بود، نمیدونید. یعنی بعضا مشرف میشدن مشهد، یه دفعه میرفتن زیارت دیگه نمیرفت، چون محال بود چون مسیحیت نکنید. ورودیه ها میومد تو بازارها تنگ میشد، زن و مرد اینجا یا در یک ازدحام همه گیر میکرد، امکان نداشت شما نامحرم هم یک چیزی اوضاع خراب کسی. خب باید راه باز شه، باز شه مغازه ها دونه چند مغازه ها سر همین اطراف حرم هست مسلمه رو وقتی خواستن یه خورده توسعه بدن، بعضی از مغازه ها تکون نخوردن از جاشون، تا فکر کنم مثلا پولی که بهش دادن تو کامیون سوار میکردی نمیتونست بکشه اینجوری. حالا اونجا چقدر بود، دور تا دور بازارهای متعدد. یهو به ذهن رژیم شاه زد که ما این آثار و برکات امام رضا رو بین ببریم، سازندگی داره، چیکار کنیم؟ بیایم اطراف حرم امام رضا رو پارکش کنیم، تبدیلش به عیاش خونه، هر کی میاد اینجا از زیارته که بیاد بیرون کاره خراب شه بره، چون زیارت امام رضا سازندگی داره، میسازه، شبه الحجه، حج که بری ها توبه پاک، امام رضا این حج، مثلا زیارت اهل بیت این حج، بعدی میری بیای پاک میشی، بیاد بیرون خراب شه چیکار کنیم؟ اطراف باید پارک بشه، با پارک بشه. آره بعدم توریست می اومد اینجا میرفت میگفت رفتیم، توریست های خارجی می اومدن دیگه، رفتیم ای ایران کثیف بهشون برخورده بود تمیزش، حالا اطراف خب چیکار کنیم؟ این پول نفت رو میدادی نمیتونستی، بیدین لامصب دیگه. آره مامور مالیات فرستاد در همه مغازه ها یکی یکی، تو قیم مغازه چنده؟ تو چیکاره ای؟ من مامور مالیاتم. معمول بود اون موقع مثلا یه مغازه ای که 1,000,000 تومان قیمت بود میگفت 2,000 تومان 1,000 تومان چون بر اساس این مالیات میبست. مال گفت مامور مالیاتی هم مغازه تو چنده؟ کی هستی مامور ما؟ اینجا 3,000 تومان بینویس امضا کن، 3,000 تومان امضا، اثر انگشت، برو. همه گرفت، هیچکی نمیدونستین دوباره چیه که گرفت همه رو، اثر امضا و انگشت و اینا. خب رفت شماره حساب گرفت و آقا پولا رو همه رو ریخت به حساب اینا، حکم تخلیه اومد. چیه؟ ما اینجا میخوایم خراب بکنیم، این پول مغازته، بگی باشو برو بیرون. این پول مغازه منه، این پول مغازه من نی، گفت اینا خودت نمیشت. ای خدا تو پتانکو برد بولدوزر، آقا زد با نهایت ظلم همه رو بیرون کرد، با نهایت ظلم. خب اینجا قشنگ که صاف شد، انقلاب پیروز شد. اگر این کارو نکرده بود همین الان بنده و شما که میرفتیم باید همون بازاره رد میشدیم، کی میتونه سینه رو خالی کن؟ بعضی از موارد یه کاری باید انجام بشه، ما دست حق بر نمیاد، یک ظالم میاد توسط اون میره جهنم، راه برای حق باز میشه. شما در طول تاریخ هم خیلی میبینید که مثلا گفتن بخت و نصر آمد پدر یهودی ها رو در آورد، گفتن بخت و نصر جاش کجاست؟ گفت جاش وسط جهنمه. گفت بعد چی؟ گفت آقا این الله مشغل ظالمی نه به ظالمی. در اون روز قرآن باید وحدت نسخه پیدا میکرد. این آقا اومد این کاری کرد، نسخه ها رو برداشت آتیش زد، اما امیرالمومنین نسخه واحده رو گذاشت. قرآن از اون به بعد شد همین انا نحن نزلنا ذکر، ما نازلش کردیم و انا له لحافظون، انا له لحافظون. چرا جمع بود؟ پیغمبر اکرم قرآن رو از خدا گرفت اسم الله آورد دیگه، پس میشه نحن انا ما. خود خدا که مردم حرف نزد که، قرآن دست کی؟ دست رسول الله. بعد حفظش با کی بود؟ علی خدا بود. آره، اما نماینده خدا رو زمین کی بود؟ و انا له عابدون. این انا هم الان تداوم داره، انا بقیت الله العظم. خب پس تحریف لفظی نشد، نسخه نسخه واحده شد، اما تحریف معنوی فراوان. دلیلش چیه؟ دلیلش همون نسخه های متعدد و همون مکاتب تفسیری ساخته شده که هر چی بخواید خرابش کردن، هر چی بخواید. که دامنه اون تحریف معنوی الان هست دیگه، الان شما با همین قرآن باید اجماع علیه یهود حاصل کنید، ولی با این قرآنه نمیشه. تا میری تو قرآن میبینی اصلا این آیات هیچ ربطی به امروز نداره با تفاسیر موجود، یه جوری تفسیر کرده که آیه گره خورده به زمان رسول الله، یک اصلا معانی اینها. پس قرآن هم تحریف نشد تا اولویت سوم اینها بود که انشالله جلسه دیگه توضیح میدیم.